ساعت 19 هفت عصر در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 21 مرداد ماه 1402 خورشیدی برابر است با 12 اوت 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله. اجازه بدید پیش از شنیدن گزارش های این مجله به سراغ همکارم رویا ملکی بریم و آخرین خبرها رو از رویا بشنویم.
سپیده، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. رئیس بانک مرکزی اعلام کرد منابع ارزی ایران در کره جنوبی نزدیک به 1 میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داده است. محمد رضا فرزین در مطلبی که روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق منتشر ساخته میگوید نزدیک به 7 میلیارد دلار طی سالهای پایانی دهه 1390 به صورت وون، واحد پول ملی کره جنوبی، به بانکهای این کشور واریز شد که به آن هیچ سودی تعلق نمیگیرد. رئیس بانک مرکزی افزوده است در طی این سالها نیز به دلیل کاهش برابری وون به دلار نزدیک به 1 میلیارد دلار آن با کاهش ارزش برابری مواجه شد. محمد رضا فرزین در ابتدای پیام خود آنچه موفقیت در آزادسازی منابع ارزی توقیف شده خوانده را به تیم دیپلماسی ارزی تبریک گفته و تصریح کرده است که این منابع ارزی جهت خرید کالاهای غیر تحریمی استفاده می شود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران و خبرگزاری دولتی روسیه اسپوتنیک تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. عبدالله عبداللهی معاون خبر تسنیم در این باره گفت همکاری تسنیم و اسپوتنیک گام بلندی در جهت بهبود تصویر مخاطب ایرانی از روسیه است. خبرگزاری تسنیم در مورد اینکه همکاری با خبرگزاری دولتی روسیه در عمل به چه شکلی خواهد بود توضیح ارائه نداد، اما این همکاری را در جهت مقابله با سلطه رسانه‌های متعلق به دنیای سرمایه‌داری و آمریکا توصیف کرد. پیش از این ایران و روسیه به واسطه تحریم‌های بین‌المللی به دنبال گسترش روابط دوجانبه خود در زمینه‌های نظامی و اقتصادی بودند. به دنبال تجاوز روسیه به خاک اوکراین، شبکه خبری اسپوتنیک در اتحادیه اروپا اجازه فعالیت ندارد. گروهی از زنان و فرهنگیان در تبریز روز شنبه با تجمع در برابر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خواستار احیای دریاچه ارومیه شدند و نسبت به پیامدهای خشک شدن این دریاچه هشدار دادند. شرکت کنندگان در این تجمع به زبان ترکی شعارهایی از قبیل ارومیه تشنه است و سدها را بشکنید دریاچه را پر کنید سر دادند. در هفته‌های اخیر فعالان محیط زیست هشدار دادند که تراز دریاچه ارومیه به پایین‌ترین سطح طی 60 سال گذشته رسیده و وضعیت آن از هر زمان دیگری بحرانی‌تر شده است. در ادامه پروم تعدادی از واحدهای تجاری در ایران مرتبط با فشارها برای رعایت حجاب اجباری زنان، گزارش‌ها حاکی از بسته شدن رستوران منصوب به کریم باقری، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال، در خیابان فرشته تهران است. اینستاگرام این رستوران دلیل این اتفاق را عدم رعایت حجاب اعلام کرده است. همچنین کتاب فروشی دیدآور در تهران هم به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری پلمب شد. روز پنجشنبه نیز فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از توقیف 439 خودرو به دلیل مشابه خبر داده بود. در آستانه سالگرد جانباختن مهسا امینی سرکوب‌های حکومتی افزایش یافته و لایحه مربوط به حجاب اجباری در حال بررسی پنهانی در مجلس شورای اسلامی است.
سپاسگزارم رویا ملکی و سپاس از شما که همراه ما هستید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا. دستیار رئیس جمهوری ایران میگوید لایحه موسوم به عفاف و حجاب خیلی کار دارد و نباید در مورد آن عجله کرد، اما در مقابل یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس میگوید چون عجله داشتیم این لایحه برابر اصل 85 قانون اساسی شد، اگر عجله نکنیم سیل بی‌حجابی ما رو خواهد برد. یک دیپلمات سابق ایران در افغانستان میگوید طالبان حقابه هیرمند را نمیدهد و از آب هیرمند برای آبیاری مزارع و کشت خشخاش استفاده میکند. و از ارائه طرح 2000 میلیاردی توسط مدیرعامل باشگاه سپاهان به مجلس برای حق پخش فوتبال و جام جهانی فوتبال زنان هم در این مجله خواهید شنید اگر ما رو در 25 دقیقه آینده همراهی کنید. دیپلمات سابق ایران در افغانستان در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی از پرآب بودن رود هیرمند خبر داده و ادعا کرده که طرف طالبان از آب هیرمند برای آبیاری مزارع و کشت خشخاش استفاده می کنند. به گفته محسن روحی صفت، عکس های هوایی نشان می دهند که در مسیر منشأ آب از سمت افغانستان تا مرز ایران که پیشتر خشک بوده، حالا مزارعی سرسبز وجود دارد. مجادله لفظی میان مقام های جمهوری اسلامی و حکومت طالبان بر سر حقابه آب رودخانه هیرمند از زمان روی کار آمدن طالبان شدت گرفته و اختلافات هنوز حل نشده. درباره این اختلافات و ادعای دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی گفتگویی داشتم با نجیب الله صدید، متخصص امور دیپلماسی آب و عضو تیم مذاکره کننده دولت پیشین افغانستان با هیئت ایرانی.
جمهوری اسلامی ایران علاقمند از این است که یک موضوع حقوقی را به شکل سیاسیش طرح بکنه. موضوع حقابی ایران از دریای هیرمند یک موضوع حقوقی است که در چارچوب معاهده 1351 باید پیگیری شود، نه از طریق اظهار نظرهای سیاسی، نه از طریق تهدید رئیس جمهور، نه از طریق تهدید یکی از فرمانده‌های سپاه در یکی از استان‌ها. ببینید در چارچوب معاهده آبلمن برای جمهوری اسلامی ایران حقابه مشخص در نظر گرفته شده که 26 متر مکعب آب در فی ثانیه در یک سال نرمال آبی. سال نرمال آبی هم تعریف خاص خود دارد. سال نرمال آبی به سال گفته میشه که میزان آبدهی سالیانه رودخانه هلمند چیزی در حدود 5.6 میلیارد متر مکعب آب باشد. برای تشخیص سال نرمال آبی هم یک مبنا در نظر گرفته شده. مبنا چی است؟ دستگاه آبسنجی که در دهراود و رزگان وجود دارد. طرف افغانستان تنها مکلفیتی که دارد که دیتاها یا ارقام دستگاه آبسنج دهراود باید در اختیار طرف ایرانی قرار بدهد. اما ای که اونا علاقمند از این هستند که نظارت باید بکنن از صدهای افغانستان در معاهده آب هلمند موضوع پیش بینی نشده، یک مکلفیت متقابل در معاهده پیش بینی شده که ارقام مربوط به آب باید مبادله بکنن. بنابراین جمهوری اسلامی ایران هم باید اجازه بده به طرف افغانستان که از چانیماها دیدن بکنه، پروژه انتقال آبی که از دریای هلمند به زایدان انتقال داده میشه باید دیدن بکنه، بعدها پروژه عمرانی که در سیستان ساخته شده از جمله آبیاری 46 هزار هکتار زمین زراعتی که پروژه‌ای است که در سال 1399 به بهره برداری سپرده شد توسط جمهوری ایران، رئیس جمهور باید از اینا هم دیدن شود. یعنی این نظارت یک مسئولیت متقابل است، نه مسئولیت یک جانبه.
آقای دکتر صدیق، عرض من این هستش که پس شما این صحبتهایی که الان دیپلمات سابق ایران کرده و گفته که عکسای هوایی نشون میده که در مسیر منشأ آب تا مرز ایران قبلا زمینا خشک بوده ولی الان سرسبز شده و این نشون دهنده این هستش که اونجا مزارع داره کشت میشه و مزارع خشخاش هم داره کشت میشه، به هر حال آب هست یا نیست؟ یعنی این گفته ها دست کم درسته یا نه؟
ببینین افغانستان به اساس گزارش‌های سازمان ملل بدترین سال‌های خشکسالی را پشت سر می‌گذرانه. 30 ولایت افغانستان از جمله 34 ولایت با مشکل کمبود آب مواجه است. در فرا و نیمروز که در مجاورت دریای هلمند قرار دارند مردم با آب آشامیدنی دسترسی ندارند. اونا که میگن سد کمالخان آب داره، سد کمالخان بیشتر از 400 کیلومتر از مرز ایران فاصله داره. اگر کل آب پشت سد کمالخان هم خالی شود و مرز نیمروز نمیرسه در وضعیت خوش، وقتی که اونا عکسای ماهواره‌ای رو تحلیل میکنن عکسای ماهواره‌ای چانیماها رو هم تحلیل بکنن، از یک طرف از خوشحالی گپ میزنن، از یک طرف عکسای ماهواره‌ای نشان میده که چانیماها پر از آب، از آب چانیماها از کجا شده؟ پس منشأ آب چانیماها دریاهای افغانستان است. بنان این ادعای سیاسی است. اونا میخواین از ضعف اداری موجود طالبا سوء استفاده بکنن، شرایط خاص خود بالایشان تحمیل بکنن. یک بحث سیاسی است که در چارچوب مائده آب المن قابل به اصطلاح تحلیل متاسفانه شدن نمیدونه.
خب شما فکر می‌کنید چطور میشه این مشکل رو حل کرد؟
مشکل راه حل داره متاسفانه که جمهوری اسلامی ایران در راه حل های معقول تمکین نکرده. ما عضو تیم مذاکره کننده دولت قبلی با هیئت ایرانی بودم. طرف افغانستان برشان پیش بینی کرد که شما افغانستان رو متهم میکنین، از نظر افغانستان شما متهم و نقض حقوق آب افغانستان هستین. مسیر آب دریای هلمند شما از مسیر طبیعیش منحرف ساختین به طرف چانیماها. چند بار بیشتر از اون چیزی که در مائده پیش بینی شده از دریای افغانستان آب استفاده میکنین، افغانستان هم متهم میکنین. پس بنان شما فرصت بدین برای یک هیئت حقیقت یاب، یک نهاد بی‌طرف بین المللی که تخصصش آب و محیط زیست باشه، برش فرصت داده شاید دو طرف مرز تحقیقات را راه بندازه. ما باید در روشنی نتایج تحقیقات یک نهاد بی‌طرف بشینیم مذاکره بکنیم، که متاسفانه به این پیشنهاد طرف افغانستان اونا اعتنایی نکردند. آلیا میخوان از انزوای بین المللی و عدم مشروعیت داخلی رژیم طالبا سوء استفاده بکنن و میخوان شرایط خود بالای افغانستان با زور تحمیل بکنن. از طرف دیگر این سر صدای سیاسی یک مصرف داخلی هم داره. شما میبینین میفهمین که عملکرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه مدیریت آب و محیط زیست فاجعه آفریده. در این روزها شما میبینین تهران با مشکل کمبود آب مواجه است، طالاب گاوخونی خشک شده، دریاچه ارومیه خشک شده و جمهوری اسلامی ایران به شدت زیر فشار افکار عمومی است. به خاطر از اینکه فشار منحرف بسازه، یک موضوع به اصطلاح همسایه فقیر خود برجسته میسازه، میخواهد توجه را به طرف همسایه فقیر خود منحرف بسازه و رد پای خطاکاری خود به این ترتیب پاک بکنه.
گفتگویی بود با نجیب الله صدید، متخصص امور دیپلماسی آب و کسی که عضو تیم مذاکره کننده دولت پیشین افغانستان با هیئت ایرانی بوده در رابطه با آب رود هیرمند و حقابه اون. اما بپردازیم به موضوعی دیگر. سکینه پاد، دستیار رئیس جمهوری ایران در حوزه حقوق و آزادی‌های اجتماعی، به تازگی گفته که لایحه موسوم به عفاف و حجاب ایراداتی داره و در حوزه جرم‌انگاری در واقع در تعارض با قانون اساسی است. در سوی مقابل حسین علی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفته که این لایحه رو باید با عجله جلو ببریم، چرا که اگر جلوی اون رو نگیریم، سد نکنیم، سیل بی‌حجابی ما رو خواهد برد. درباره سرانجام لایحه موسوم به حجاب عفاف و ادامه تناقض‌گویی مقامات جمهوری اسلامی گفتگویی داشتم با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه.
فکر کنم حالا این صحبت‌های بعضا متناقضی که از طرف مقامات جمهوری اسلامی هم بیان میشه، هم برمیگرده به خود اون ساختار قدرت که یک ساختار تقریبا دیکتاتوری منسجمی نیست. یعنی منافع باندهای قدرت و اون گروه‌های قدرت متکثر، متناسب با موقعیت‌های مختلف موازی از این دست میگیرن. ولی از یه طرف هم اینم باید توجه کنه که این اتفاقا نشون میده که جنبش اجتماعی و اون که ما یه انقلاب اجتماعی اونو میتونیم بنامیم جنبش زن زندگی آزادی، هم بر ساخت قدرت تأثیر گذاشته. حالا ولو اینکه این تأثیرات فعلا به تغییرات عمده سیاسی منجر نشه، اما همین که در این مورد مقامات جمهوری اسلامی رو وادار به یک نوع تناقض‌گویی کرده و اختلافاتشون رو در این مورد بیشتر کرده، ما می توانیم اینو به عنوان یکی از اثرات مهم جنبش‌های اجتماعی که بعضن اثرات الان دیر به دست میان و پایدارتر هستن ارزیابی بکنیم. از این منظر من هم این اظهارات متناقض رو در حال حاضر در ساختار قدرت متکی به اون نوع و شکل ساختار قدرت در جمهوری اسلامی میدونم و هم به قدرت جنبش‌های اجتماعی مدنی، به خصوص در مورد امر آزادی پوشش که به نظر من یک گسترده‌ترین جنبشی است که ما امروز باهاش مواجه هستیم. من این دو تا عامل رو در اظهارات متناقض از طرف مقامات جمهوری اسلامی و بعضن عجله‌هایی میکنن یا بعضن صحبت‌هایی میکنن که با هم در تضادن، من این دو تا عامل رو در این راستا ارزیابی میکنم.
آیه نجفی، در راستای همین موضوع و تناقض‌گویی که شما بهش اشاره میکنید، میتونم به صحبت‌های سکینه پاد، دستیار رئیس جمهوری در حوزه حقوق و آزادی‌های اجتماعی اشاره بکنم که خودش گفته که این لایحه خیلی کار داره و امیدوار هستش که اصل 85 نشه، و اشاره کرده به اینکه در حوزه جرم انگاری این لایحه در تعارض هست با قانون اساسی. مثالی هم زده، مثلا گفته که در این لایحه اومده که راننده‌های تاکسی اگر کسی رو سوار بکنن، خانومی رو سوار بکنن که حالا حجاب اجباری رو رعایت نکرده، اون وقت راننده جریمه میشه. این موارد وجود داره. شما فکر میکنید که آیا پیش خواهد رفت و اگر که به نتیجه که حکومت میخواد برسه اصلا واقعا بازدارنده هست و به قول آقای دلیگانی اون سیلی که داری میاد رو میتونه جلوش رو بگیره؟
این مسئله اساسی به نظر من سنگ بزرگ علامت نزدن هست در این مورد، این لایه به مصداق واقعی داره. اون چیزی که معاون رئیس دولت جمهوری اسلامی تاکید کرده، به خاطر اینکه اونها خودشون هم میدونن، حالا سوا اینکه بحث تعارض با قوانین و حقوق شهروندی که هست، میدونن که اصولا نمیشود با جنبشی که این چنین در لایه‌های مختلف گسترده شده، تکثیر یافته و شامل حمایت فراجنسیتی هم داره، به معنی اینکه صرفا بحث زنان نیست، و خیلی از مردها هم حمایت میکنن. در شهرهای کوچیک هم حتی ما این جنبش زن زندگی آزادی رو دیدیم که چقدر گسترده شد، و اینها میدونن که با لایحه و قوانینی از این دست نمیتوانن برخورد کنن. ضمن اینکه یه سابقه تاریخی هم ما داریم، یعنی شما اگر روند برخورد با سبک زندگی رو در تاریخ جمهوری اسلامی ببینید، هزینه‌های زیادی به مردم تحمیل شد، تحقیر شدن، آزادی‌هاشون سلب شد، اما در هیچ مورد جمهوری اسلامی موفق نبوده. یعنی شما از ممنوعیت ویدیو و بحث روابط دختر پسران بگیرید در دهه 70 تا بیاد به ممنوعیت ماهواره گرفته تا بحث آزادی‌های اجتماعی، اصلا خود ساختار خانواده، همه این موارد رو در نظر بگیرید، جمهوری اسلامی از مردم ایران شکست خورده. خب این رو در صورت یه بخش از حاکمیت جمهوری اسلامی میدونن که نمیشه با لایه‌های از این دست که مردم رو میخواد هدف قرار بده و از حقوق شهروندی و اولیه‌اش محروم بکنه، نمیتوانن با این موج مقابله کنن. و من فکر کنم بیشتر نگرانی معاون رئیس دولت جمهوری اسلامی از این منظره، و از اون طرف تیپایی که معتقد هستن این لایه باید سریع تصویب بشه تا بتوانن جلو این سیل رو بگیرن، دارن راه خطایی رو میبینن، یعنی راهی که آزمون‌های متعددی در گذشته جمهوری اسلامی داده و همه در این همه این آزمون‌ها شکست خورده، اما اصرار دارن که بر تداوم این راه، در حالی که شما اگه دقت کنید، حتی اگر روند گشت ارشاد ما از سال 86 در دوره احمدی‌نژاد در نظر بگیریم تا الان بیایم، اون موقع دنبال مبارزه با بدحجاب‌ها، حالا اصطلاحی که خودشون به نظر من اصطلاح توهین‌آمیزه، این بدحجاب‌ها بودن، یعنی کسایی که خوب حجاب رو رعایت نمی‌کردن، ولی الان دنبال مبارزه با بی‌حجاب‌ها هستن. خب این نشون میده که اصلا این جمهوری اسلامی در این فرآیند شکست خورده و صرفاً برای اینکه این قوانین رو هم میخواد به قول خودشون از اون موج بیشتر جلوگیری کنن که قطعا نخواهند توانست، هم میخوان اون بدنه حامیشون رو راضی نگه دارن که ما هم منفعل نیستیم و داریم آدم جریمه میکنیم، از حقوق شهروندی محروم میکنیم، یه مسائل از این دست.
آقای نجفی، خیلی کوتاه، چرا انقدر عجله وجود داره؟ به هر حال در آستانه سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی هستیم، چرا اونطوری که خانم پاد میگه، دستیار ابراهیم رئیسی، این لایحه که به هر حال به حقوق مردم، حقوق مدنی مردم بستگی داره، رو نمیان در جلسه علنی بررسی بکنن؟ برای چی عجله میکنن؟
چرا اصولا این لایحه ها خیلی با عجله نوشته شده، اصولا کار کارشناسی در موردشون صورت نمیگیره و قابلیت دفاع کارشناسی ندارن که نمیان در مثلا صحنه علنی هم چون یکم یک تصوری از جمهوری اسلامی در مورد سالگرد جنبش زن زندگی آزادی داره که گمان میکنه یه بخشی از اونها که میاد، البته منظورم همه میگم اون لایه ساخت متکثر قدرت نیست، یک بخشی از اینها گمان میکنم با این اعمال فشار مثلا جامعه اون حالت یک دستی به خودش میگیره، یا اونهایی که از عدم حجاب به عنوان نافرمانی مدنی انتخاب کردن جا میزنن. به اعتقاد من این تفکرم هست، یعنی اینا تلاش میکنن با یک سری ماسمالیزه کردن یک موضوع اساسی، یک بحران عمده، هم طرفدارانشون رو راضی نگه دارن و هم بازدارندگی هم ایجاد بکنن.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل ایران، در رابطه با ادامه تناقض‌گویی های مقامات جمهوری اسلامی بر سر لایحه موسوم به حجاب و عفاف. رئیس کل بانک مرکزی ایران روز شنبه گفت که منابع ارزی ایران در کره جنوبی در طول سالهای گذشته در حدود 1 میلیارد دلار از دست داده است. محمد رضا فرزین گفته که هیچ گونه سودی به این پول تعلق نمی‌گیرد. بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه انرژی، در این گفتار درباره سیری که این منابع ارزی طی خواهد کرد تا عملاً دست حکومت ایران قرار بگیره توضیح داده.
این معامله بر سر همون دلارهایی هستش که در کره جنوبی بلوکه شده بودش، 7 میلیارد دلاری که در سال 2018 7 میلیارد دلار بود، ولی به دلیل تحریم‌ها و تقابلی که با دولت ترامپ انجام شد، این پول به صورت ون کره جنوبی در بانک مرکزی کره جنوبی بلوکه شد به نام ایران. و به دلیل اینکه پول کره جنوبی ارزشش در مقابل دلار سقوط کرده، 7 میلیارد دلار سال 2018 الان 6 میلیارد دلار میارزه و این 6 میلیارد دلار هم عملاً آزاد نشده، یعنی از بانک مرکزی کره جنوبی قرار منتقل بشه به بانکی در قطر که در اونجا هم چون ایران اجازه نگهداری دلار نداره، این یکی از تحریم هایی که علیه ما داره اجرا میشه، باید این پول رو تبدیل کنن به یورو که تحت کنترل بانک مرکزی آلمان باشه و در حسابی در قطر. اونجا هم شرکت های قطری اجازه دارن به واسطه برای ایران دارو و غذا خرید بکنن که بعد با تایید بانک مرکزی آلمان این یوروها از حساب خارج بشه و پرداخت بشه برای اون خریدها. دلارهای عراق هم دقیقاً به روش مشابهی از عراق به عمان منتقل شده و در عمان به صورت یورو قابل استفاده خواهد بود برای جمهوری اسلامی. نکتهش اینجا هستش که هم ارزش پول ما افت کرده، هم برنامه نفت در برابر غذا هم به صورت مضاعف برای جمهوری اسلامی داره اجرا میشه. و همین که حتی اگر اینها اومده بودن مذاکره کرده بودن طی این 5 سالی که گذشته از بلاک شدن این پولها و به همین شکل لااقل 4 سال زودتر این پول رو آزاد میکردن، امکان خرید غذای بیشتر و داروی بیشتری برای کشور وجود داشتش، به خاطر اینکه بعد از جنگ اوکراین تمام محصولات غذایی و دارویی هم به شدت قیمتش افزایش پیدا کرده. در مجموع اون چه که با 7 میلیارد دلار سال 2018 میشد برای ایران انجام داد، امروز شاید معادل 4 میلیارد دلار اون موقع برای ایران ارزشمند باشه.
2-0-420-725-97-4-0 شماره واتساپ رادیو فرداست، میتونید تماس بگیرید و ما رو از دیدگاه خودتون با خبر بکنید. شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در پی نمایش جهانی فیلم اوپنهایمر که با موضوع روند تولید بمب اتمی در جریان جنگ جهانی دوم ساخته شده، نشریه واشنگتن پست مطلبی رو منتشر کرده که در آن به مسئله نادیده گرفته شدن نقش برجسته زنان در علوم پرداخته شده. شهاب عموپور گزارش میده.
داستان فیلم اوپنهایمر که توسط کریستوفر نولان ساخته شد، بر فعالیت‌های پروژه منهتن در طول جنگ جهانی دوم و زندگی و دانش جی رابرت اوپنهایمر، مدیر علمی این پروژه متمرکز است. در فیلمنامه اوپنهایمر همچنین نقش شماری از دانشمندان مرد که پیرامون شخصیت محوری اوپنهایمر فیزیکدان حضور دارند برجسته شده است. در این فیلم که تاکنون با استقبال ده ها میلیون بیننده در سراسر گیتی روبرو شده، می تواندید که چگونه دانشمندان در دوران جنگ جهانی دوم در پروژه مخفیانه منهتن در ایالات متحده توانستند به مخربترین ساخته تاریخ یعنی بمب اتمی دست پیدا کنند. We destroy the world. Chances are near zero. اما بر پایه برخی داده ها، حضور زنانی که در پروژه منهتن نقش داشتند در فیلم اوپنهایمر به خوبی بازنمایی نشده است. بر پایه داده هایی که اخیراً در مطلبی در واشنگتن پست منتشر شد، شمار زنانی که در پروژه منهتن فقط در لس آلاموس نیو مکزیکو شاغل بودند 640 تن بود. تقریبا نیمی از این زنها دانشمند بودند، از ریاضیدان، فیزیکدان و شیمیدان گرفته تا زیستشناس و تحلیلگر محاسباتی. خانمها ماریا گوپرت مایر، فیزیکدان نظری، چین شیونگ وو، دانشمند آمریکایی چینی تبار در رشته فیزیک هسته‌ای، ناومی لایوسی ریاضیدان، لئونا وودس فیزیکدان، فرانسیس دان به عنوان یک تکنیسیان مواد منفجره و فلوی اگنسلی متخصص زیستشناسی از جمله دانشمندانی بودند که در پروژه منهتن حضوری پررنگ داشتند، اما در فیلم ساخته کریستوفر نولان مورد توجه قرار نگرفتند. لیلی هورنیک تنها دانشمند زنی است که در فیلم اوپنهایمر پرسوناجی پررنگ دارد، اما بر پایه داده ها کارکرد آن زمان او نیز در این فیلم به دقت بازآفرینی نشده است. لیلی هورنیک بیرون از دنیای فیلم در پژوهش‌های پلوتونیوم کار می‌کرد و عضو تیمی بود که سازوکار سلاح پلوتونیومی را در برنامه ترینیتی آزمایش کرد. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. در بیرون از دنیای فیلم هم به لحاظ تاریخی هنوز به نقش و کارکرد زنان در علم به درستی پرداخته نشده. معمولا تنها نام چند دانشمند زن از جمله ماری کوری، روزالیند فرانکلین و کاترین جانسون به یاد آورده می شود، در حالی که شمار آنها بسیار است. مستقل از نقدی که در مورد بازتاب نقش زنان دانشمند در فیلم اوپنهایمر صورت گرفت، نمایش این فیلم نظرهای اکثرا مثبت را از سوی منتقدان در پی داشت. برخی منتقدان بازسازی صحنه آزمایش هسته‌ای ترینیتی را که بدون استفاده از جلوه‌های ویژه انجام شد، به عنوان یک شاهکار بصری می‌دانند. در سوی دیگر اما شماری از راستگرایان هندو در کشور هند خواندن جمله‌ای از کتاب بهاگاودا گیتا در یک صحنه عشق بازی در فیلم را حمله مستقیم به اعتقادات مذهبی 1 میلیارد هندو عنوان کردند. فیلم 3 ساعته اوپنهایمر در روزهای آغازین 4 هفته نمایش جهانی مرز فروش 600 میلیون دلار را رد کرده و بعد از فیلم باربی در رده دوم پرفروش ها قرار دارد.
گزارش شهاب عموپور رو شنیدید. فراموش نکنید که به وبسایت ما هم سر بزنید، خبرهای بیشتر رو در radiofarda.com دنبال بکنید. و به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. دعوت میکنم شنونده خبرهای ورزشی باشید همراه با همکارم مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. محمد رضا ساکت، مدیر عامل باشگاه سپاهان اصفهان، طرحی پیشنهادی به ارزش 2000 میلیارد تومان برای اجرایی شدن حق پخش فوتبال به کمیسیون تلفیق مجلس ایران ارائه کرد. مدیر عامل سپاهان که نماینده باشگاه‌ها در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، در نامه‌ای خطاب به هیئت رئیسه مجلس از این طرح به عنوان پیشنهاد منطقی و اجرایی نام برده. در خلاصه طرح پیشنهادی مدیر عامل سپاهان، بدون اشاره به جزئیات از پرداخت مبلغ 2000 میلیارد تومان در فصل جاری توسط صدا و سیما به سازمان لیگ بابت حق پخش زنده، تولیدی و منتخب مسابقات فوتبال لیگ برتر از درآمد حاصله صدا و سیما اشاره شده. و در جام جهانی فوتبال زنان، دو تیم استرالیا و انگلستان به نیمه نهایی راه یافتند. در 1/4 نهایی این رقابت‌ها استرالیای میزبان به مصاف فرانسه، یکی از مدعیان قهرمانی، رفت و در پایان 90 دقیقه و وقت‌های اضافی به تساوی بدون گل رسید. کار به ضربات پنالتی کشید و در نهایت استرالیا 7-6 فرانسه را شکست داد و برای اولین بار در تاریخ جام‌های جهانی زنان به نیمه نهایی این رقابت‌ها رسید. نزدیک به 50,000 استرالیایی این مسابقه رو از نزدیک تماشا کردند. در دیگر مسابقه انگلستان یکی دیگه از مدعیان قهرمانی با کولومبیا روبرو شد و 2-1 برنده و راهی نیمه نهایی شد. گل‌های قهرمان یورو رو لورن همپ و آلیشیا روسو به ثمر رسوندند. با توجه به حذف ژاپن مقابل سوئد و پیروزی اسپانیا بر هلند، در نیمه نهایی اسپانیا با سوئد و انگلستان با استرالیا روبرو خواهند شد. اداره کل ورزش استان البرز در مراسم تقدیر از مدال‌آوران وزنه‌برداری این استان از لیا کریمی، دارنده مدال نقره آسیا، برای حضور در این مراسم دعوت نکرد. در این مراسم تنها علیرضا اسفندیاری، دارنده مدال طلای این مسابقات، حضور داشت و اداره کل ورزش البرز در اقدامی عجیب هیچ نامی از لیا کریمی نیاورد. کریمی در مصاحبه با ایسنا و ضمن تایید این خبر گفته: اولین زن مدال‌آور وزنه‌برداری در استان البرز هستم، اما متاسفانه مورد بیمهری و بیتوجهی قرار گرفتم. لیا کریمی در مسابقات جوانان و نوجوانان آسیا 2023 در دسته 72 کیلوگرم موفق شد مدال نقره رو کسب کنه و نایب قهرمان بشه. عثمان دمبله، هافبک فرانسوی بارسلونا، به پاریس سن ژرمن پیوست. باشگاه پاریسی با تایید این خبر اعلام کرده قرارداد دمبله 5 سال است و تا سال 2028 اعتبار داره. رسانه‌های فرانسوی از دستمزد 20 میلیون یورویی این بازیکن در سال خبر دادن. همچنین پاریس سن ژرمن برای آزادسازی دمبله مبلغ 50 میلیون یورو به بارسلونا پرداخت کرده. خبرگزاری فارس با انتشار گزارشی درباره پیراهن‌های جدید تیم فوتبال پرسپولیس، اون رو نماد بهائیت و ضد انقلاب معرفی کرد. فارس پلاس در این گزارش به طرح پیراهن سرخپوشان که در اون از نمادهای ایران باستان مثل درفش کاویانی، لوتوس یا نیلوفر آبی استفاده شده نوشته: استفاده از نمادهای ایران باستان بهانه غیر قابل قبولی برای استفاده از نماد بهائیان و ضد انقلابه. فارس در حالی به پیراهن جدید سرخپوشان حمله کرده که این پیراهن‌ها از طرف هواداران این تیم و همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی مورد تحسین قرار گرفته. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.